بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی. سوره نساء آیه 88 بیستم تیر
1403.
مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
تلاوت کنید آیات. بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
چرا درباره منافقین دو دسته شده اید در حالی که خداوند به خاطر اعمالشان آنها را کاملا وارونه کرده است؟ آیا شما می خواهید کسانی را که خداوند گمراه کرده هدایت کنید در حالی که هر کس را خداوند گمراه کند هرگز راهی برای او نخواهی یافت؟ فما لکن فی المنافقین فا فای مستعنفه است. بعضی جا هم فای تفریح گرفتن که از فرع بر آیات قبله. ما استفهامی است که نقشش مبتداست، لکم متعلق به خبر محذوفه، فی المنافقین هم متعلق به فعتینه چون معنای عدتین داره. فعتین هم حال از کمه. والله ارکسهم به ما کسبو واو حالی است. الله مبتدا و ارکسهم هم فعل و فاعل. به ما متعلق به ما موصوله و کسبو هم فعل و فاعل و صله هستش. اتریدون ان تهدو من ازل الله همزه استفهام، تریدون فعل و فاعل، ان تهدو فعل و فاعل و در واقع مفعول به تریدونه واقع میشه. من هم موصوله و از الله فعل، الله هم فاعله. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا واو حالی است. من شرط که نقش مبتداست، یذلل فعل و فاعل، فعل و مفعول و الله هم فاعل. فلن تجده فا رابط جواب شرط، لن نافیه، تجده فعل و فاعل و سبیلن هم مفعول به.
یه چند تا مطلب هفته گذشته در مورد این دو سه تا آیه گفتیم که این هفته کسی بیاره، کسی یادش هست؟ بعد میخوایم جمعیت هم زیاد بشه با این وضعیت. هیچی یادتون نیست؟ عرض کردیم که من یشفع شفاعتن حسنه و اضاهیتون به تهیه. چی بگیم وقتی کاری نکردی؟ دوباره تکرار کنم هیچ. میبینم فما لکن فی المنافقین فعتین. کاری رو دستتون میدن بدونید سرنوشتون تو همون کارهاست. شما به اندازه مسئولیت پذیریتون رشد میکنید و اگه عادت کردین کار رو بگیرید و ناقصتر از اون که تحویل گرفتی تحویل بدید، این نقصی در وجود شما معنا شده و هی رشد میکنه. از اینم بدتر میشه، هر روزم بدتر میشه، اتفاق خوبی نمیفته، چیز خوبی نیست. دو تا ربط آیات گفتیم هفته پیش قرار بود درارید که اصلا حرف ازش زده نشد چون صحبتی نشد. فما لکن فی المنافقین فعتین، چرا چتون شده؟ حالا فعل به معنای طائفه است، به معنای گروه، این لغت مشخصه. ارکسه به معنای ارکاس، به معنای رد. خدا اینها رو برگردونده، ارکاس کرده، بخواد به ما کسبو به خاطر اکتساباتشون، به سبب اون اعمالی که روشون اثر گذاشته، اکتساب، به سبب اکتسابشون خدا اینها رو ارکاس کرده، یعنی رد کرده. پس مشخص میشه ارتداد یک پدیده ایست که در اثر یک اکتساباتی رخ میده. همینجوری کسی به شک و تردید نمیفته. فتنه ی شک و تردید اثر یک اکتسابه. یه کارهایی کردن که حالا که به اینجا رسیدن حالت بازگشت به ارتداد توشون رخ داده. خیلی از اتفاقاتی که در دوره‌هایی از رشد ما و تکامل ما توی برنامه‌های حیاتیمون رخ میده مربوط به اعمالی که تو دوره‌های قبل انجام دادیم. یعنی نوجوانی پاک جوانی پرنشاطی رو رقم خواهد زد. هرچی پاکی در نوجوانی بالاتر بود، نشاط معنوی در جوانی بالاتر خواهد شد. نشاط پاکی معنای تقواست. یه فطرت پاک زمینه پرهیزه، اجتنابه. نوجوانی که اون فطرت رو درست عمل کرد، عملا یک نشاط معنوی بسیار متفاوتی رو از جوانهای همدورش، از افراد دیگه، از خودش در فرض عدم مراقبت تجربه خواهد کرد. یک تفاوت‌های اساسی رو تجربه خواهد کرد. یک زندگی کاملا متفاوتی رو تجربه خواهد کرد. اگر حالا تو این دوره جوانی که نشاط بود اقتضای جهاد و تلاش داره، اگه جهاد تلاش کرد، اینا فعلای اختیاریه ها، اون اولی زمینه است، فطرت زمینه پاکیه. اگر این فطرت و زمینه رو دنبال کرد، درک زمینه وروده. بعضی درک میکنن، ورود نمیکنن. این درکی ازش تو مرحله بعد میگیرن، ازش میگیرن، این قانون الهیه. اگر اون فطرت پاک عمل شد بهش به اختیار، یک حفظ میشه، یه پله میره جلو، میشه معنای حالا نشاط، یک نشاط عجیب. این نشاط اقتضاش چیه؟ فعالیت بسیار، تلاش بسیار، همت بسیار. روشنه دیگه. خوشحال آدمایی که نمیفهمن. انسان به اندازه فهمش تنها میشه. و به اندازه درکش تنهایی رو تجربه میکنه.
خب
این نشاط زمینه است برای فعالیت، برای تلاش. حالا اگه به این تلاش عمل کرد، حالا عالم بعد میشه عالم رشد و یک قابلیت های خاصی توش به وجود میاد. باز اگه این رشد رو دنبال کرد، یک قوت و اشتداد و جامعیتی توش رقم میخوره. اینا هر مرحله مرحله است. یعنی انسان در هر مرحله قرار میگیره در معرض یک تکلیف و یک عارضه گذشته است. اگه قبل خوب رد کرده، اون خوبی قبل پشتوانه است برای این دوره. مثالی که شما تو دوره های درسی دارید، میگه پایه ریاضیش ضعیفه، امسال یه درس داره، یه پایه هم پارسال داشته. هرچی پایه پارسال قوی تر باشه تو درس ریاضی، امسال شما راحت تر میتونی رد کنی و هرچی امسال کم کاری کنی اون پایه ضعیف میشه، برای سال بعد، برای مرحله بعد هم مشکل داری. به ما کسبو، خواستم به ما کسبو رو توضیح بدم. انسان تو هر مرحله ای از مراحل در حال اکتسابه. ما تو مسجد بچه هایی داشتیم تو دوره آشنایی خیلی خوب عمل کردن، ولی تو دوره جذب نه، اقتضاعات دوره جذب جمع نشدن، حضورشون به اندازه کافی رقم نخورد. حالا فاعلن و قابلن، هر کی مقصره، مربی خوب جمع نکرده، خودش خوب جمع نشده، این زمینه میشه برای دوره رشدش. این ارکاس، یعنی این که این تردید و ارتداد تو اینا افتاده، به خاطر یک سابقه است. یه شاید قبلا رعایت نکردن، یک اعمالی انجام دادن که این اعمال آثار موندگاری روش داره، که در اصطلاح قرآنی بهش میگن کسب و اکتساب. خودش کسب کرده، نتیجه اعمال قبلشه که الان داره خودش رو نشون میده. میشه کسالت، میشه تردید، میشه سختی، میخواد یه کاری بکنه سختش، چون زمینه قبلی رو از بین برده دیگه. حالا میخواد این پدیده رو رقم بزنه، عمل کنه، برایش ثقل داره، برایش سنگینی داره، برایش سختی داره، برایش مشکل داره. فما لکم فی المنافق، این دوتا کلمه توضیح بشه. حالا حرف اینه، فما لکم چتون شده؟ اینجا ما یه مطلعی بگفتیم، فما لکم های قرآن یه معنایی داره، که انه ما لکم، فما لکم، پس شما رو چه شده؟ یعنی پس یه چیزی شده. فما لکم شما رو چه شده است؟ یعنی یه چیزی رخ داده دیگه. فما لکم، حالا فنی و ادبیشو شما میخواییم بگید بگید، ولی معنای عادی رو دقت کنید. یه نباید اینجور باشید، شما نباید اینگونه باشید، که انه یه وزر و وباری هم تو شما افتاده. درسته در خدا و حق تردید ندارید، اما در انسانهای مردد تردید داریم. ما دو جور تردید داریم، یه تردید شدید که بین حق و باطل انسان تردید میکنه، یه تردید خفیف، اینی که در کسی که در حق و باطل تردید کرده تردید میکنه که این کافر هست یا نیست. منافقین فتنن، خودشون برای خودشون مبتلا به فتنن، خودشون هم یه فتنهی برای امتن. همیشه تو تاریخ بدونید آدمایی که وسط قرار میگیرن خودشون یه مشکل دارن، برای جمعشون یه مشکل ایجاد میکنن، و مشکل اینه، نه این وری وای میشه که تکلیفش روشن بشه، نه اون وری وای میشه که تکلیفش برای دیگران روشن بشه. این وسط وایساده، نه این وریه نه اون وری. فما لکم فی المنافقین، شما رو چه شده در مورد منافقین؟ فعتین، که دو دسته شدید، یعنی توتون دو دستگی ایجاد کرد. یه عده میگین اینا خوب نیستن، ظاهرا دو دستن، یه عده میگن خوبن. این مطلب حالا تا برگردین دوباره میگین. والله ارکسهم به ما کسبو، وسط جمله این خدا اینها رو رد کرده، عقب رانده به سبب اکتسابشون. خب اتوریدون از استفهام انکاری، آیا شما اراده کردین اتوریدون ان تهدو من اضل الله، کسی که خدا گمراهش کرده شما میخواید هدایتش کنین؟ یعنی اینا با دیدن خدا و پیغمبر هدایت نشدن، خدا و پیغمبر اینها رو هدایت نکردن، شما میخواین هدایتشون بکنین؟ یه استفهام انکاری خاص. شما از خدا بالاتر شدید، خدا خودتون، شما خودتون از خدا بالاتر میدونید، شما از پیغمبر بالاتر میتونید حرف بزنید، از قرآن بالاتر میتونید آورده داشته باشید. اینا با دیدن خدا و پیغمبر و قرآن دچار تردید شدن، دچار مشکل شدن. اتوریدون ان تهدو من اضل الله، کسی که خدا رو گمراه کرده شما میخواید هدایتش کنید. و من یضلل الله، هر کسی که خدا رو گمراه کنه، فلن تجد له سبیلا، اون کسی که خدا گمراهش بکنه هیچ راهی برای هدایت نداره. چه شادون میتونید بخونیدش؟ یعنی شما نمیتونید هدایت کنید، غیر شما هم نمیتونه هدایت کنه، اصلا این قابل هدایت نیستن. کسانی که با دیدن حق، قرآن، پیغمبر مبتلا به نفاق شدن، یک رویشون رو از دست دادن، درو شدن و کفر خودشون مخفی کردن، یه روز این ورن یه روز اون ورن برنامه دارن، یا نه بیماری نفاق یه بیماری، اگر کسی رفته تو لاک دوگانگی، رفته تو لاک پیچوندن درویی، این درد درمان نداره. اصلا نفاق یک بیماری لاعلاجه، منافقو تو نمیتونی درمان کنی، منافق قابل درمان نیست. اینم یه معنا. فما لکن فی المنافقی، اینها به واسطه اون اکتسابات، سستی هایی که کردن، یه حد درمیون در رفتن، از تکالیف الهی در رفتن، نماز صبح رو جا میموندن، نماز عشا رو میپیچوندن، سختشون بود، مغرب میومدن یواشکی در میرفتن، داستانشون هم ایناسا، اینا قلبشون بیمار شد. به سبب این بیماری هایی که خودشون با دست خودشون برا خودشون ایجاد کردن، عملا دیگه هیچ راهی برا اونها نیست، هیچ راهی براشون. فما لکن فی المنافقین، چرا دو دسته شدید؟ یعنی دو دستگی معنا نداره، چرا دوگانه شدید؟ حالا من نکته ها رو میذارم عزیزان ببینم چی در آوردن بگن، تا بعد انشالله ببینیم خدا چی میخواد. بفرم
زباش. یه بحثی که علامه تو المیزان راجع به آیه گفتن، چند بارم تو آیات گذشته شما اشاره فرمودید به این روش، اینکه خدا اول مخاطبش رو مؤمنین قرار میده، بعد وسط آیه خطاب رو از مؤمنین بر میگردونه به پیغمبر که فلن تجده، تو هرگز نمیتونی کاری براشون بکنی. اینجا اینجوری معنا کردن که یعنی وقتی که این میخوان اینو این تغییر التفات، برای اینه که این رو متوجه کنن که مؤمنا، یعنی اون افراد مؤمنین اول، حقیقت رو متوجه نشدن نسبت به منافقین، لذا خدا روی خطابش رو ازشون برداشته و به سمت پیغمبر کرده خطابش رو. یعنی اول فرموده که فما لکن فی المنافقین، بعد فرمودن که فلن تجد لهو.
بله، چرا خود این کارو کرده؟ حالا مطالب قبلی رو بگیم تا به اونجا برسیم. عزیزان دیگه هیچی کار نکرده نه؟ یه روز آقای کشوی آقای یاسینی نیستن، هیچی کار نکرده نه؟ بگن باقی از اون چی ندارم. خب اونجوری که من یادم مرحوم علامه میگه شما نباید در مورد منافقین با هم اختلاف میکردین و باید به یک کلمه برمیگشید، نباید در مورد اینها دو دسته بشید، چون ربطش هم به آیه قبلم همون را آیه شفاعته. اینا یه عده میومدن شفاعت میکردن در مورد منافقین که آدم خوبیه بذارید کار بیاد فلان، در اون آیه تهدید کرد و تشویق که اگر این شفاعت شفاعت خیر باشه تو از این خیر بهره ای بردی و اگر این شفاعت شفاعت شر باشه تو از این شر نصیبی داری و بهره ای داری. یعنی عملا شفیع در شفاعتش عملی داره انجام میده. اگر شفاعت حسنه ای باشه کار حسنه ای انجام داده. خلاصه شفاعت هم کاره، دلالی هم کاره. خیال نکنید آخه بعضی از افعال رو فعل نمیبینن، نقل میکنن. خب نقل هم فعله، فلانی اینو گفت، خب تو داری این حرف رو نقل میکنی، مسئولیت برای تو داره، داری منتشرش میکنی، وساطت میکنی، تو بالاخره سهیمی در این فعل. اونجا چون بعضی شفاعت میکردن از منافقین، شفاعت میکردن از منافقین، اینها شفاعت کرده بودن. شفاعت عملا یعنی چی؟ یعنی این آدمای خوبی هستند، میومدن پیش پیغمبر، حتی امان میگه خواستن از پیغمبر. بعضی از رؤوس منافقین رو همین مؤمنین اصحاب اومدن شفاعت کردن، رفتن گفتن ما آدم ما تصمیم برگشته، ما کاری نکردیم فلان، اینا شفاعت کردن، امان گرفتن از پیغمبر و اینا برگردوندن به جامعه دینی و اینا بعد از پیغمبر کارهایی کردن که اصلا جریان پیغمبر رو منحرف کردن. پس میگه شفاعت ها کفل و نصیبه. و جالب اینه که اونایی که شفاعت کردن آینده تاریخیشون هم دگرگون شد، همونا، همون شفیعها، همونا که شفاعت کردن، گفتن اینا خوبن، چیزی ندارن، مشکلی ندارن، خوبن، حالا بیان ازشون استفاده بکنیم. اینجا میگه که یه عده میگن اینا کافرن و باید با اینها مقابله کرد، از اینا اجتناب کرد، پرهیز کرد. یه تعداد بر میگردن میگن که چی؟ باید با اینا را اومد شفاعت کردن. این آیه میگه این دو دستگی معنا نداره. آیه بعدم میگه، میگه اینها برنامه‌ای دیدن، اصلا برنامه‌ای چیدن که دنبال اینن که شما رو به کفر برگردونن. اینا هدایت شدنی نیستن. اگر هجرت کردن، چون منافقین کسانی بودن که در مکه موندن جریان نفاق، با پیغمبر مهاجرت به مدینه نکردن، اگر اینا هجرت کردن و برگشتن و عملشون رو درست کردن، خب تمام. اگه نه اینا جزء کفارن و در جنگ با اونها هستید. اینها کافر حربی هن و همکار با جریان کفرن و در مواجهه اونا باید همون حکم کافر حربی رو برشون اجرا کنید. هر جا پیداشون کردید اینا واجب القتله. شفاعت در مورد اینا معنا نداره. خوب دقت کنید. والله ارکسهم بما کسبوا اتریدون. آیا شما اراده دارید کسی که خدا گمراهش کرده هدایتش بکنید؟ یعنی یک امر غیر ممکن، استفهام انکاری محض. و من یضلل الله، هر کس خدا او رو گمراه کنه به سبب به ما کسبو، به سبب اکتسابش، ارکسه یعنی کسی که مستحق سلب نور ایمان از قلبش شد، خدا نور ایمان ازش گرفت، فلن تجد له سبیلا، این دیگه محال هدایت پیدا کنه. هزار تا آیه هم براش بیاری، ده تا معجزه هم ببینه، راه برش نیست. معلوم میشه که ظلمت نفاق از کفر بلاتره. ممکنه کافر برگرده، اما امکان بازگشت منافق بسیار پایین تر، بلکه شاید نزدیک به محاله. کسی که به مکر با جامعه ایمانی برخواسته و دوگانگی و دورویی میخواد خودش این را جا بکنه، اینها قابل هدایت نیست، صداقتش هم از بین برده. تکلیفش هم روشن نمیکنه کافر یا مؤمنه. وسط وای میشه با دوگانگی خودش رو برزخ مؤمن و کافر حفظ میکنه. بفرمایید ببینم میتونید چیز بگید. بفرمایید.
اگر یقین داشتیم که جنگی در میگیرد با شما می آمدیم. آنان به کفر نزدیکتر انتابه می، به زبانشان چیزهایی میگویند که به دل اعتقاد ندارن و خدا به آنچه در دل نهفته میدارند آگاهتر هستند. بعد آیه 167 آل عمران هم گفته که پس حساب رسول خدا در مورد نحوه برخورد با آنان دوچار اختلاف نظر شدن، به طوری که عده‌ای میگفتن با آنان بجنگیم و عده‌ای میگفتن که نجنگیم. پس این آیه نازل شد.
بعد کسی دیگه چیزی نداره؟ هیچی. اینو توضیح دادیم مفصل که همون اکتسابات خودشونه، تو لایه بعد داره به عنوان قوت و ضعف عقبه ها و زمینه ها عمل میکنه. خب بلند نفهمیدم. چی معنا کرده اینجوری؟ روایت آورده؟ ارکاس به معنی وارانه ها. بلندتر. روایت پس نیوردین، روایتی نداره. خب اینم یه احتمال ارکاس به این معنی دیگه.
روایت و اول و مدت آزیت علانه ان ربه سومه ان نبیه و سومه ان بلیه فن عجاب و نجاب از بلیه می پرسن اگر جواب به خیلیات به نام کنم و این عجز از دوا از عذابش کنم اگر نتون جواب بده و قال دهو رجل مال من عرف و رب و نبیه و لم یعرف بلیه بسید اینجا گیره پس پروردگار رو بشنسه نبی رو بشنسه ولی بلیه رو بشنسه و قال حضرت فرامل مذب زمان لا اله هاولا و لا اله هاولا و من یدرد الله و لم تجرد لهو سبیره دارکه لا تبیره لن هر کسا ما مجرد نعفاق که نعفاق که نعفاق که مستم که حیرت زمان بلا حکم کفار ما از هر رو من از گفت این خدا ما رو مثل کافران قرار دید
بفرمایید دیگه
اکیب و بیانم این بلاغ و ارکس هم به ما کتبو به این رکس هم به معنی دور انداختن گفته و گفته که خدا اینها رو دور انداخته و علت سبب دور انداختن آنها عملیات آنهاست که خود را از قابلیت هدایت دور انداختن به فاصل کردن که به مفاصل هم کتبو هست حسده قرمه و موقعی که فاصل شده گندی دیگر قابل روش نیست و باید دور انداخت و زحمت بیروزه در باره رو نکنید پس دور انداختن خدا اینها را از راه بی‌اعتنایی و مضاربت هدایت آنها نیست بلکه از راه عدم قابلیت آنهاست که آن هم به دست خدا هست
این معنای لطیفی بود عتیب فرمونه که ارکاس به معنای رد کردن نپذیرفتن دور انداختن بی اعتنا خدا دیگه به اینا اعتنا نداره اینا رو دور انداخته و اینا رو رد کرده و کسی که خدا در مقام ارحم الراحمینی که هر موجودی ذره ای استحقاق لطف داشته باشه به اون لطف میکنه رو خدا اگر رد کرد دیگه جایی برای لطف برای اون نیست و من یذلل الله که کنایه دیگه ای از ارکاسه اگر کسی خدا او رو دور انداخت یا به تعبیری خدا او رو گمراه نامید در منطق الهی گمراه در آمد با لطف الهی هم هدایت شاملش نشد فلن تجد له سبیلا دیگه هیچ راهی برای او نیست راه نجاتی برای او نیست هیچ راهی تو برای او نخواهی یافت این به پیغمبر میفرمان لن تجد له سبیلا چون خود پیغمبر سبیله اگر توی سبیل برای او سبیل نباشی دیگه سبیلی برای او نیست یا به تعبیر دقیق تر وقتی تو که مقام رحمت للعالمینی تو نتونی براش کار بکنی کسی دیگه نمیتونی براش کار بکنی مؤمنی خیال نکنن کنایه به پیغمبر رو به پیغمبر میکنیم که برای اینکه به مؤمنین بگه همین که عرف اول زدیم یعنی وقتی پیغمبر سبب هدایت او نشد تو میخوای هدایتش کنی امت میخواد چهار تا حرف تو میخواد وقتی در نگاه وقتی طبیب کل داره میگه این تلف شدنیه این فایده نداره تو نوچه پرستار میخوای مثلا این مریض رو بگی من پرستاری درمان میکنم یعنی بیرفتنیه این تمام میکارش و من یدلل الله فلن تجد له سبیلا خدا نکنه این میتونه در مورد خصوص یک منافقان خاص صدر اسلام باشه این احتمال میتونه برای تارکین جهاد باشه اینم یه احتمال که اینا کلن اینجوری هم میتونه به کسانی باشه که جریان نفاق قرار گرفتن در جریان نفاق و دو سه بار بهشون مهلت داده شده باز خودشون رو علاج نکردن میتونه همه اینها باشه همه اینا باشه میتونه خدای نکرده اصل نفاقم باشه که نفاق درد بی درمانه اگر کسی صداقت رو گذاشت کنار و درو شد ما تو رفیقا هم الان داریم تو زندگی هم داریم زن و شوهرن تو اون حدی که صداقت رو گذاشتن کنار دیگه چی درست نمیشه دوتا فامیلن رو راست با هم نیستن اگر چیزی بخواد عمل بکنه در عالم صداقت عمل میکنه تو عالم دورویی و نفاق همیشه مشکلات مضاعف و تشدید خواهد شد، چیزی حل نمیشه. نفاق خودش یک مرض استمراریست و مرضهای دیگه فرمود دیگه فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. نفاق یه جریانیه که چون مواجههشون با جامعه ایمانی یک مواجهه نادرست و غیر صادقانه شده، دیگه نه تنها هر روز وضعشون بهتر نمیشه، هر روز بدتر میشه. دلایل مختلف داره، خصوصیت نفاق اینه، یا نه هر روز مبتلا به یه دروغ اضافه هستن، یه پیچوندن دیگه دارن، هی دارن دروغ و ظاهرسازی رو تکرار میکنن، هی دارن پچ پچشون رو جلو مؤمنین ایمان ظاهر میکنن، تو خلوت کفار دوباره کفر اظهار میکنن. ما اینا رو قبول نداریم، هر روز ازشون بدتر میشه. این میتونه تو جامعه امروز ما هم مصادیق متعدد داشته باشه. کسی که مبتلا میشه به نفاق، هم از نفاق اخلاقی، نفاق اجتماعی، نفاق سیاسی، وقتی مرتبط میشه با یک جامعه غیر ارزشی، با اونها همراهی میکنه، هماهنگی میکنه، ولی یه حضوری هم در جامعه ارزشی داره، جلو اونها ظاهر سازی میکنه. چون تمام این عبادت ها منافقانه و ظاهران متظاهران است و ریاکاران است، هر روز ظلمت قلبشون چی میشه؟ بیشتر میشه. فلن تجد له سبیلا، هیچ راهی برای این آدم نیست، هر روز وضعش بدتر میشه. دیگه اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.